داستان هفته. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان گرامی سلام، روز شما به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. من علی فرحناک توفیق دارم این هفته هم به اتفاق حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده داستان هفته، و رضا رضایی صدا بردار در خدمت شما خوبان باشم. هفته وحدت رو به همه شما عزیزان خوب شنونده تبریک میگم. برای این هفته داستانی از تاریخ اسلام انتخاب کردیم به اسم حریم. لطفاً بشنوید. خورشید از بین برگ‌های سوزنی شکل نخل توی حیاط میتابید. خوشه‌های خرما از نخل آویزون بود. گوشه حیاط زن نشسته بود و تو آسیاب سنگی گندم می‌ریخت. صدای آسیاب تو خونه پیچیده بود. روبروی زن و کنار حوضچه وسط حیاط مرد نشسته و تو فکر بود. کمی که گذشت صدایی در گوش مرد پیچید. تو غیرت نداری زید؟ کاری بکن. این مهمان ناخوانده کلافه هم کرده است. زید کمی جا به جا شد و گفت یک دفعه چه شد هانیه؟ رشته ی افکارم را بریدی زن؟ خبری بده بعد این گونه هوار بکش. هانیه دست از کار کشید و گفت به چه فکر میکنی مرد؟ کمی هم به غیرت و از اینجور چیزها فکر کن. زید از کنار حوضچه بلند شد و به سمت هانیه رفت. بعد با لحن مهربانی گفت چه شده هانیه جان؟ واضح تر بگو بدانم منظورت چیست؟ چرا مدام زخم زبان میزنی؟ این چه نوع سخن گفتنیست؟ غیرت نداری یعنی چه؟ هانیه گفت چگونه بگویم که خوشت بیاید زید و کاری کنی؟ مگر نمیبینی هر روز این سموره نانجیب به بهانه نخل مزاحم ما میشود؟ تو هم مثل اینکه زنده نیستی یا زبان در دهانت نیست، هیچ اعتراضی به او نمی کنی. زید دستی به محاسن بلندش کشید و گفت لا اله الا الله، کمتر قرب بزن زن، او هم مسلمان است و برادر ما. مسلمان لازم است در حق مسلمان دیگر مهربانی کند و گذشت داشته باشد. هانیه گندمای آرد شده رو تو ظرفی که کنارش بود ریخت و گفت مگر ما مسلمان نیستیم؟ ها؟ پس چرا سموره هر روز آزارمان می دهد؟ مگر رسول خدا هر روز در مسجد مسلمانان را به رعایت حال یکدیگر سفارش نمی کنند؟ اگر سموره مسلمان است پس چرا به فرمان رسول خدا عمل نمی کند؟ اگر او در برابر فرمانهای الهی تسلیم است چرا هر روز یک نخل خرما را بهانه می کند و بی اذن قدم به خانه ما می گذارد؟ زید با لحنی آروم گفت چه بگویم هانیه؟ بارها به او تذکر داده و از او خواستم که هر وقت می خواهد به درختش سر بزند اول از ما که مالک خانه ایم اذن بگیرد و بعد وارد شود. بارها به او گفتم برادر من، عزیز من، هم دین من، همینطور بی خبر به خانه من نیا. شاید همسر و دختر من پوششی نداشته باشند. ولی به گوشش نمی رود که نمی رود. هرچه می گویم از این گوش می گیرد، از آن گوش بیرون می دهد. انگار نه انگار که با او سخن می گویم. هانیه چند مشت گندم برداشت و ریخت تو آسیاب دستی و گفت سمرت ابن جندب اگر ذره ای عاطفه و مردانگی داشت از این همه ملایمت و خلق نیکوی تو سوء استفاده نمی کرد. نمی دانم چرا، هر که خلق و خوی نیکوتری دارد دیگران دوست دارن مدام بر سرش بکوبند. نمی دانم چرا چنین انسانهایی تو سری خورند. با شنیدن این حرف زید خودشو جمع جور کرد و با لحنی محکم گفت:
همینطور برای خودت میگویی و میبافی هانیه. من تو سری خورم؟ میپنداری از ضعف و ناتوانیم است که با سماره مدارا میکنم و نمیتوانم از حریم خانه و خانواده هم دفاع کنم؟
هانیه دسته آسیاب سنگی رو چرخوند و گفت:
رفتار و کردارت که اینگونه نشان میدهد.
هر کس ببیند گمان می کند که از سماره می ترسی که به او اعتراض نمی کنی. زید محکمتر از قبل گفت:
منو ترس هانیه؟ بگو بدانم به سماره اعتراض کردن مهمتر است یا شرکت در جنگ بدر و احد؟ روبرو شدن با سمرت ابن جندب ترسناکتر است یا شمشیر زدن در میدان نبرد هان؟ کدام؟ مرا به ترس و بی‌ارزگی متهم می‌کنی؟
تو الان خسته‌ای و عصبانی هانیه، از همین رو این سخنان را بر زبان می‌رانی و با خنجر زبان بر وجود من زخم می‌زنی.
هانیه لحظه‌ای دست از کار کشید و گفت: در شگفتم زید، تو همیشه در زندگی شجاع بوده ای و از یاران با وفای رسول خدا. هرگز ندیدم که در هیچ نبردی روی برگردانی و شانه از وظایفت خالی کنی.
در شگفتم که چرا در مقابل سموره این همه ملایم و مردد سخن میگویی.
زید تک صرفهی کرد و گفت:
ملایمت من نه از ترس است، نه از زبونی و بیزبانی هانیه. من مسلمانم و پیشوایم رسول خداست. نمیخواهم برخلاف سخنان ایشان عمل کنم.
رسول خدا همیشه به ما سفارش میکنند حال مسلمانان را مراعات بکنیم و حقشان را پاس بداریم.
میخواهم مطلبی از تو بپرسم هانیه. مگر سمرت ابن جندب برادر دینی ما نیست؟ اگر من هم مثل او رفتار کنم که میشوم شبیه او.
هانیه باز مشتی گندم در آسیاب سنگی ریخت و گفت:
یعنی بنشینیم و تا ابد صدای من در نیاید تا سمره هر وقت دلش خواست در خانه را باز کند و وارد شود؟
حال من از تو مطلبی میپرسم زید.
بگو بدانم اگر مسلمانی به حقوق دیگران تجاوز کرد چه باید کرد؟ ها؟ باید نگاهش کرد و به رویش خندید و ده ها بار از عمل بدش چشم پوشی کرد؟ آیا سکوت ما به معنی تأیید عمل او نیست؟ آیا ما با مدارای بیش از حد کار خلافش را درست جلوه نداده ایم؟ آیا رحم و شفقت همیشگی درباره هر کار خلافکاری او را جریتر نمی کند؟
مهربانی در حق مسلمان درست، ولی کجا و چگونه؟
هر کس نام مسلمان بر خود نهاد و خون دیگران را مکید شایسته مهربانی و مداراست؟ تو با این بیزبانیت عملاً به ما میآموزی که در برابر هر گناهی باید گذشت کرد و تن به ظلم داد و اعتراضی نکرد.
آیا خدا چنین فرموده و رسولش اینگونه دستور داده است؟
زید نفس بلندی کشید و گفت:
هر چه باشد سموره مسلمان هستن، میفهمی؟
هانیه گفت:
آری، ولی متجاوز به دیگران است و مردم آزار، از خود راضی است و حق مسلمانی را مراعات نمی کند، دیگران را به هیچ می گیرد و حقوقشان را زیر پا می گذارد.
این اخلاق مسلمانی نیست. به چنین کسی نمیتوان مسلمان گفت.
زید بلند و در حالی که قدم میزد گفت:
زیاده روی میکنی هانیه، مبالغه میکنی زن.
هانیه کلافه گفت:
آه کلافه هم کردی زید، این سکوت و مدارای تو بیجاست.
اینجا جای مدارا نیست، مگر رسول خدا نفرموده است اگر پایت را محکم بر زمین بکوبی یا صدایت را چنان بلند کنی که کسی بترسد یا طوری به دیگران بنگری که آنان را بیازاری گناه کرده ای؟
گویا سموره این سخنان را نشنیده است.
زید آروم گفت: تو ناراحتی هانیه، از نادانی سموره کلافه شده و احساسات زنانت بر عقلت چیره شده. ببین عزیز من، سموره صاحب نخل است.
او چه تقصیری دارد که مالک قبلی باغ 4 سمت آن درخت را تقسیم کرده و فروخته است؟
اکنون از آن باغ به جای فضای سبز خانه بیرون آمده و از هر 4 سو حریمی بالا رفته و راه آمد و شد را بسته است.
وانگهی از روز اول که ما این زمین را خریدیم و در گوشه ای از آن خانه ساختیم، شرط سموره را پذیرفتیم که بتواند از حیات ما برای سرکشی به درختش استفاده کند. پس دیگر نباید هر روز بهانه بیاوریم و زندگیش را تلخ کنیم.
هانیه با خنده گفت:
معلوم از چه میگویی زید؟ ما زندگی او را تلخ کرده ایم یا او زندگی ما را تلخ کرده است؟
درست است که درخت از آن اوست، ولی حیات و راه رسیدن به نخلش که مال او نیست.
من نمیگویم به درختش سر نزند و از خرمایش استفاده نکند. میگویم وقت ورود به خانه اذن بگیرد و در بکوبد، نه اینکه سرش را پایین بیاندازد و بیخبر وارد خانه شود.
اینجا حریم ماست. هیچ مؤمن خداشناسی بی اذن صاحب خانه قدم به حریم او نمیگذارد زید.
بگو بدانم این تقاضای زیادی است؟
زید فکری کرد و گفت:
نه 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 نه، تقاضای زیادی نیست هانیه جان.
اما تو بگو چه کنم؟
بگو راه چاره چیست؟
هانیه با لحنی آروم گفت:
زید، چون اهل مدارایی، برو و بار دیگر هم با سمورت ابن جندب سخن بگو و از او بخواه هر وقت خواست به خانه ما بیاید و به درختش سر بزند، ابتدا اذن بگیرد و بعد داخل شود.
اگر پذیرفت و عمل کرد که هیچ، مسئله حل شده است، و اگر گوش نداد، آن وقت مردانه جلویش بایست و با شمشیر از حریم خانواده‌ات دفاع کن.
زید خندید و گفت: پس میخوایی به روی مسلمانی شمشیر بکشم ها؟ یک باره بگو با یک ضربت شمشیر سرش را بزنم و خونش را بریزم، فقط به این گناه که اذن ورود نمیگیرد.
هانیه مطمئن گفت: آری دقیقاً همین کن که گفتی. اگر مقاومت و اصرار کرد که بی اذن داخل شود، شمشیر بکش، مگر چه میشود؟
پس دفاع یعنی چه؟ تن به ستم ندادن یعنی چه؟ مردانگی و شجاعتت را برای کجا ذخیره کرده ای؟ این همه داد غیرت که میزنی برای چه زمانی است؟
زید لحن صداشو عوض کرد و با خنده گفت:
باشد، به فرمان فرمان روای بزرگ خانه بار دیگر با سموره سخن میگویم، اگر پذیرفت که هیچ، و اگر نپذیرفت به روی شمشیر نمی کشم. نزد رسول خدا می روم و از ایشان کسب تکلیف می کنم. هرچه ایشان فرمود همان می کنم. باشد؟
هانیه که انگار مشکل را حل شده می دید با خوشحالی گفت:
باشد، باشد.
هیچ به یاد رسول بزرگوارمان نبودم. چه خوب گفتی. آری آری، هرچه ایشان بفرمایند عین عدالت و حق است. با شنیدن این حرف لبخند رو لبهای زید نشست. خوشحال بود که اسیر احساس و غضب نشده و همسرشم راضی کرده. به درخت خرمای سموره نگاه کرد که قد کشیده و برگای سوزنی شکلش زیر نور خورشید می درخشید. زل زد تو چشمای سموره و گفت
هرچه میگویم به گوشت نمی رود و حرف خودت را میزنی. حال که اصرار داری بدون گرفتن اذن به خانه ما رفت آمد کنی، بیا نزد رسول خدا برویم و ایشان را حکم قرار دهیم. هرچه فرمود عمل می کنیم.
سموره با لحنی مطمئن گفت
باشد، من هیچ واهمه ای ندارم. نزد پیامبر برویم. مطمئنم ایشان به حق قضاوت خواهند کرد.
زید گفت با این اخلاقی که از تو سراغ دارم گمان نکنم به فرمان رسول خدا هم توجه کنی. سموره خندید و گفت
ببینم زید، تو فکر میکنی رسول خدا مرا محکوم میکند؟ نه برادر، یقین بدان که تو شرمنده از محضر ایشان بیرون خواهی آمد.
زید تو چشمای سموره خیره شد و گفت عجب آدم لجوجی هستی سموره، خودت هم میدانی خطاکاری ولی باز مدعی هستی. سموره بادی به قبقبش انداخت و گفت
من؟ بارها گفتم بازم میگویم، 100 سال دیگر هم بگذرد تکرار میکنم که من برای سرکشی به اموالم از کسی اجازه نمیگیرم. آن درخت مال من است. حق دارم هر وقت دلم خواست و هر طور خواستم بیایم و به آن سرکشی کنم. نیازی هم به اذن شما ندارم.
زید آهی کشید و گفت سخن گفتن با تو بیفایده است. تنها یک راه چاره می ماند. آن همین است که رسول خدا را حکم قرار دهیم. سموره گفت
باشد، باشد، من هیچ ترسی ندارم. حتی رسول خدا هم نمی تواند برای مال من تکلیف تعیین کند.
با شنیدن این حرف لحن زید عوض شد و گفت
آی، داری بزرگتر از دهانت سخن میگویی نادان. رسول خدا هرچه بگویند حق است و تو باید بپذیری، هرچند به زیانت باشد. آن بزرگوار منصوب از طرف خداست. اگر این را قبول داری باید هرچه بفرمایند بپذیری. حالا میخواهد دلیل حکم را بفهمی یا نه؟
سموره دستی تو موهای سرش کشید و گفت
من فقط این را می دانم که رسول خدا حکم خلافی نمی دهد. همین.
زید گفت ایشان هرچه بگویند باید به فرمانشان عمل کنیم، حتی اگر بر خلاف نظر من و تو باشد. سموره فکر کرد و گفت
باشد، کافیست دیگر، گلافم کردی، ساکت شو. بسیار خوب، نزد ایشان می روی.
زید گفت این تویی که با کارهای خلافت مرا وادار میکنی با تو سخن بگویم، وگرنه من مشتاق حرف زدن با تو نیستم. حال برخیز نزد رسول خدا برویم. برخیز. سموره گفت
من حاضرم، برویم.
و هر دو به سمت مسجد راه افتادند. رسول خدا در حلقه اصحاب نشسته بودن و حرفای زید و سموره رو می شنیدن. کمی که گذشت حضرت رو کردند به سموره و فرمودند: ای پسر جندب، تو از درختی که در خانه این مرد داری صرف نظر کن، در عوض من در جای دیگر درختی به تو خواهم داد. سموره با لجبازی گفت:
درختی که در خانه زید است مال من است، من فقط آن درخت را میخواهم، نه درخت دیگری را.
پیامبر مکسی کردند و فرمودند: من به جای یک نخل 10 نخل در جای دیگری به تو خواهم داد تا راضی شوی. سموره گفت:
اگر 100 نخل هم بدهید راضی نمی شوم. من نخل خودم را دارم و هر وقت بخواهم به آن سر می زنم.
پیامبر فرمودند: پس درختت را بفروش، من آن را به قیمت خوبی می خرم. سموره باز لجبازی کرد و گفت:
نه 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 نه، نه درخت دیگری می خواهم، نه آن را می فروشم.
پیامبر فرمودند: اگر درخت را بفروشی، درختی در بهشت برایت ضمانت می کنم. سموره بازم راضی نشد. حضرت فرمودند: بسیار خوب، پس هنگام سرکشی به نخل از صاحب خانه اذن بگیر، بعد وارد شو. سموره خندید و گفت:
اذن بگیرم؟ چرا باید موقع عبور از راهی که متعلق به من است و به درختم ختم می شود اذن بگیرم؟ من چنین کاری نمی کنم.
پیامبر که اصرار و لجبازی سموره رو دیدن فرمودن: معلوم می شود نمی خواهی به حقت راضی باشی، تو مردی ضرر زننده ای و خداوند کوچکترین ضرری را برای مسلمانی روا نمی داند. حضرت اینو گفتند، بعد رو به اصحاب کردند و فرمودند: همین اکنون بروید و درخت سموره را قطع کنید. اصحاب رفتن و ساعتی نگذشته بود که برگشتن و یکی گفت: درخت سموره را از ریشه در آوردیم و آن را در کوچه انداختیم. حضرت رو به سموره کردن و فرمودن: اکنون برو درختت را هر جایی میخواهی بکار. سموره با شنیدن این حرف رنگش پرید. یه دفعه از جمع صدایی بلند شد:
عاقبت از خود راضی بودن غیر از این نیست، حالا برو درختت را جایی بکار که به مسلمانی ضرر نرساند و رفت و آمدت برایشان مزاحمتی ایجاد نکند.
زید که بین جمع نشسته بود زیر لب کلام پیامبر را تکرار کرد: خداوند کوچکترین ضرری را بر مسلمانی نمی پسندد و روانه می دارد. بعد بلند شد و مثل اینکه باری از شونش برداشته باشند به سمت خونش راه افتاد. دوستان عزیز، داستان حریم رو شنیدین. امیدواریم از اون بهره کافی برده باشین. از خدای بزرگ می‌خوایم که به ما توفیق بده حقوق دیگران رو رعایت کنیم و از جاده انصاف خارج نشیم. توفیق بده که به دستورهای دین و آیینمون عمل کنیم و از پیروان واقعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. باز هفته وحدت رو تبریک میگم و همه شما عزیزان رو تا هفته و داستانی دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار، سربلند باشین.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله، یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان،
رحمت للعالمین، ای به تقدیر زمین آسمانی سرنوشت، یا رسول الله،
یا رسول الله،
ای ظهور آخرین، چشمه نور و یقین، جلوه صبح بهشت، یا رسول الله.
با تو گل رویی در زمین جوشی، چشمه پاکی آمدی ای پاک، در بسیط خاک شمس افلاکی، بر جهان بگشا در رحمت، آخرین پیغمبر رحمت،
اسمه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله، ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان قل هو الله احد، یا رسول الله.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه داستان هفته تقدیمتون شد و داستان حریم رو شنیدید. ما همچنان از رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم، در ایامی که ایام ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست و در آستانه ولادت امام جعفر صادق علیه السلام هم هستیم. به همه شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. هفته وحدت رو و انشالله که شما دوستان عزیز هم اوقات و لحظات بسیار خوبی رو در این روزهای مبارک سپری کنید. در ماه ربیع الاول روزی پیامبر آخرالزمان آمد و مردم روزگار خودش رو از اون یأس و ناامیدی و سیاهی و پلشتی نجات داد و امروز ما همه امت رسول الله هستیم و در انتظار فرج آقا مولامون حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف، که انشاءالله تشریف بیارن و همه غم و غصه بشریت از بین بره، به خصوص این روزهایی که همگی درگیر بیماری کرونا هستیم به نوعی در کشورمون، در جهان، و امید داریم که با دعاهایی که میکنیم خداوند متعال نظری به ما کنه و هرچه زودتر شر این ویروس منحوس از سر همه دنیا کم بشه. ما هم میخواییم که دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه کنیم. از همه شما هم التماس دعا داریم.
یا قاضی الحاجه، یا قاضی الحاجه.
در مقابل حوادث گوناگون، فرق نمی کنه چه حوادث طبیعی از این قبیل، چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم.
یا قاضی الحاجة، یا قاضی الحاجة.
دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتی هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عقد المکاره و یفتح بهی حد الشدائد، این دعا دعای خیلی خوبیست، خوش مضمونیست، با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
یا قاضی الحاجه، یا قاضی الحاجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا من تحل به عقد المكارم.